توجه به این مطلب که من در جلسه گذشته گفتم واجبه که من برای حیولات دو تا تشخص درست کردم. یکی تشخص اولی که تشخص ثانیه و لازمه که توضیح بدم چون خلاف اصطلاحی عرض کردم که حیولا در بالقوه بودن بالفعل و چون بالفعل متشخصه، از همین تعبیری که کردم معلوم شد که منظورم از تشخص وجود نیست. تشخص یعنی ماهیتش آنچرا که ماهیتش معلومه، یعنی معلومه که امریست که حقیقتش معلومه، حقیقتش اینه که بالقوه باشد. یعنی اینطور نیستش که یه شیء مبهمی باشد که ذهن ما نتونه او را ادراک بکنه، بلکه یک امر مشخص شده ایست که ذهن ما میتواند ادراکش کند. این اسمش رو گفتم تشخص اول. این تشخص اول معنی وجود نیست، تشخص مراد با وجوده. این به معنی وجود نیست. حیولا با این که معناش روشنه و از حالت تردید در آمده، مشخص شده، از حالت تردید در آمده، این ماهیتش مشخص شده، بازم موجود نیست. بعد که صورت جسمیه و نوعیه بشمیدیم موجود میشود که من اسمونو گفتم تشخص ثانی. در واقع در اصطلاح همون تشخصه، اون اولی تشخص نیست، اولی معناش مشخص شدنه. یعنی ماهیت حیولا مشخص شده، از حالت ابهام و تردید در آمده، الان معلومه چیه، با بقیه ماهیت ها امتیاز پیدا میکنه. این معنای تشخص اوله، این مستلزم وجود نیست. اون تشخص دوم که تشخص به وسیله صورت جسمیه یا نوعی است، اون مستلزم وجوده، یعنی مرادف با وجوده. پس حیولا با داشتن تشخص اول وجود نداره، با داشتن تشخص دوم وجود داره. چه منظور از تشخص دوم؟ همون تشخص اصطلاحی. حالا این تعبیر به اول و دوم که کردم یه مقدار باعث اشتباه شد. حالا خواستم عرض بکنم که مراد از تشخص اول و تشخص ثانی یک اصطلاح نیست. تشخص اول یعنی مشخص شدن ماهیت، تشخص دوم یعنی صاحب وجود شدن. این دو تا اصطلاح نیست و من خلاف اصطلاح حرف زدم. خلاف اصطلاح یعنی لغوی حرف زدم. مشخص شد یه امر لغویه، ولی اصطلاحا وقتی میگن مشخص شد یعنی وجود داره. لغتا وقتی میگن این مشخص شد یعنی از حالت تردید و ابهام در آمد، معلوم شد چیه. این که لغت اون تشخص اول یعنی معلوم شد حیولا چی، بالاخره یه امریست که عبارت هست از بالقوه، معلوم حقیقتش چیه. این میشه تشخص اول. ولی مثل این که مثلا بگیم انسان حیوان ناطقه، حیوان ناطق این تشخص انسان نمیده، ولی مشخص میکنه که انسان چیه، از بین موجودات چه تفاوتی با بقیه موجودات داره. وقتی وجود داشته دیم اون تشخص اصطلاحی که مرادفه با وجود حاصله. پس تشخص اول حیولا یعنی حقیقتش را یافتن، یعنی ماهیتش را تعیین کردن. تشخص دوم یعنی وجود. بخارج کردم که صورت عوض می شود، تشخص اول عوض نمی شود. خب به تشخص اول رفتی نداره، خایر را عوض نمی شود. مهم اینه که تشخص دوم هم عوض نمی شود. اینو دیگه ادامه دادیم. تشخص دوم عوض نمیشه، یعنی وجود عوض نمیشه. استمرار وجود برای حیولا هست با اینکه صورت عوض میشه. از اینجا میفهمیم که صورت علت مطلقه نیست. اگر علت مطلقه بود با عوض شدنش باید وجود حیولا هم عوض میشد، یعنی تشخص به تعبیر من تشخص ثانی عوض میشد. با این بیان روشن شد که تشخص اول و تشخص ثانی که من تعبیر کردم مراد چیست. به اشتباه نیفتیم.
دوباره بفرمایید. همین که صورت رو اصلا مقدم بر حیولا، حیولا ما الان میگیم تشخص اول معنی ماهیت داشتن. اونی که میگیم حیولا بعد از گرفتن صورت و حلول صورت در اون موجود میشه، صورت گرچی حلول میکنه چی نیست،
ببینید این بحثی که ما میگیم که صورت در هیولا حلول میکنه، منظور این نیستش که هیولایی داریم بعدن صورتی در او حلول میکنه، که اینو قبلا بحث کردیم. ما هیولای منفرد که بعدن صورت درش لحوق کند و درش حلول کند نداشت، بلکه مرادمون اینه که اگر تحلیل کنیم هیولا و صورتی رو که با هم وجود گرفتن، یکی رو محل میبینیم یکی رو حال میبینیم، ولی حلولی صورت نمیگیره، لحوقی صورت نمیگیره و حلول لاحقی انجام نمیگیره. از اول خلقت حلول بوده. ما وقتی تحلیل میکنیم یکی رو میگیم قابل، یکی رو میگیم مقبول، وقت اولی درست میشه، دومی درست میشه، سابقی لاحقی درست میشه. اینا در تحلیلات ما، ولی در خارج هیولا از اول محل بوده و صورت از اول حال بوده و این حال و محل با هم وجود گرفتن، نه حلول لاحق شده. لحوق حلول رو ما قبلا رد کردیم، بلکه همراهی حلول با وجود رو اثبات کردیم. خب وارد فصل بیستم میشیم. اشارتون یجب ان یعلن فی الجمله ان صورت الجمله. بیست یکم من گفتم بیستو؟ نه، فصل بیستو یکم. وارد فصل بیستو یکم میشیم. اشارتون یجب ان یعلن فی الجمله ان صورت الجمله تا آخر. در فصل قبل ثابت کردیم که صورت نمیتواند علت تامه باشد برای هیولا و نمیتواند واسطه هم باشد برای هیولا یا آلت باشد، که واسطه هم همون علت تامه بود، منطقه علت تامه مباشر بود. به طور کلی یک مطلب رو میخواستیم نفت کنیم، علت تامه بودن رو، چون وقت واسطه بودن هم قهرن آلت و واسطه بودن هم نفت میشد. صورت دوم و صورت دوم رو به توسط همون ردی که در صورت اول وارد میکنیم رد میکنیم، مستقلا ردش نمیکنیم. اما توجه داشتید که این دلیلی که ما در بطلان علت تامه بودن صورت آوردیم اختصاص داشت به عنصریات، در افلاک جاری نمیشد، چون دلیل ما این بود که این صورت جدا میشود و علت نمیتواند جدا شود در حالی که معلولش باقی بماند. این استدلال ما بود، در حالی که در اخلاق صورت جدا نمیشه و ما نمیتونیم این دلیل اجرا کنیم، از دلیل اختصاص پیدا میشد به فلسفه عنصریات. حالا در این فصل 21 میخوان همین مدعا رو اثبات کنیم، یعنی میخوان بیان کنیم که صورت علت تامه نیست، آلت نیست و همچنین واسطه نیست. اما بیانمون رو میخوان چنان قرار بدیم که هم در فلک جاری بشه هم در عنصریات جاری بشه و نتیجه بده که در مطلق موجودات مادی چه فلکی چه عنصری صورت رو نمیتوان علت تامه گرفت، نه آلت و نه واسطه. دلیلی که ما اقامه می کنیم جز قیاس استثنایی، قیاس استثنایی رو من ذکر میکنم، بعد دو مرتبه به این قیاس توجه جدید میکنیم تا ببینیم این قیاس بر چه مقدماتی مبتنی است و بعد مقدماتش رو ذکر میکنم. پس ابتدا خود قیاس گفته میشه، قیاس به این صورته. اگر صورت جرمیه یا نوعیه علت باشد، منظور علت یعنی علت تامه دیگه توضیح ندم، یا واسطه باشه یا آلت باشه، بالاخره اگر علت باشد برای هیولا این مقدم تالی باید مقدم باشد بر هیولا، زیرا که هر علتی بر معلولش مقدم است. اینم تالی، این تالی و بیان ملازمه، ملازمه رو بیان شد. اینطور گفتیم اگر صورت علت باشد برای هیولا این مقدم باید مقدم باشد بر هیولا، اینم تالی. دلیل ملازم اینه که هر علتی مقدم است بر معلول، پس صورت هم باید مقدم باشه بر علت بر هیولا. بعد میگیم لیکن نه تالی باطله، این که صورت مقدم باشد بر حیولا باطل است. نتیجه میگیرید فل مقدم مثلو، یعنی این که صورت علت باشد اینم باطل است. علت بودن باطل میشه، واسطه بودن باطل میشه، آلت بودن باطل میشه، با همین یه دلیل استثنایی که گفتیم، با همین یه قیاس استثنایی که گفتیم. این قیاس همون که توجه کردید ملازمش با قواعد روشن بود، با اثبات قواعد اثبات میشه. قاعده این بود که هر علتی مقدم است بر معلول، این ملازمه از همون قاعده استفاده شده بود، بنابراین ملازمه تام بود. مهم بطلان تالیه. چرا تالی باطل است؟ دقت کنید، بطلان تالی رو میخوام توضیح بدم. دوباره به بطلان تالی توجه میکنیم، اون چهارت قاعده رو دست، چهارت مقدمه رو دست میگیریم. چهارت مقدمه مال بیان بطلان تالیه. بقیه قیاس توقف بر اون چهارت مقدمه نداره. و بیشتر طول این فصل که 12 صفحه طول میشه چه مال همین چهارت مقدمه. من حالا فهرست این چهارت مقدمه رو میگم و بعضی مطالبی که در این جامعه. البته یه مطلب رو من اینجا در لاولای این دلیل آمده من حسبش دادم و اون الان نمیگم، اون در جای خودش انشاءالله مطرح میشه. اما سوالم میشه که اصلا این چرا آمده، این که تو دلیل نقشی نداشت، چرا مصنفین آورده فخر راضی یه چیزی میگه خاضی یه چیزی نمیگه. و اون مطلب اینه که صورت اگر بخواهد علت باشد، سنخ علتیست که در معلولش حلول میکنه. اگر بخواهد علت باشد، سنخ علتیست که در معلولش حلول میکنه و با بقیه علل فرق میکنه. بقیه علل معلولشون جدا از خودشون صادر میکنه. این از جمله علتهاییست که اگر بخواهد علت باشه باید در معلولش حلول کنه، یعنی در حیولا حلول کنه. یه مطلبی درست هم هست، اما چه به چه مناسبت اینجا گفته میشه؟ چون دخالتی در دلیل اونچنان نداشته و بر فرض هم دخالت داشته باشه توضیح میخواد، اینا رو واگذار میکنه به بحث خودش. دیگه اینجا من اصلا توضیح نمیدم. پس یه مطلب از مطالب فصل الان گفته نشده و اون همین تیکه کردن هست دادن گفته نشد و گفته هم نمیشه تا وقتی بهش برسیم. بقیه مطالب من تقریبا گفتم. حالا تالی رو میخوام ابطال کنم، چهارتا مقدمه رو از پیش استخراج کنم و با بیان این چهارتا مقدمه میشه گفت امهات این فصل گفته شد. تالی باطل است چون حیولا مقدم است بر صورت. حیولا مقدم است بر صورت. تالی میگفت صورت باید مقدم باشد بر حیولا. تالی میگه نخیر، حیولا مقدم است. از تالی باطله. به چه دلیل حیولا مقدم است؟ به چه دلیل حیولا مقدم است؟ همه بحث همینجا. به دلیل که حیولا چنانچه قبلا گفته شد محل تناهی و محل شکل است. جسم اگر بخواد متناهی باشه باید ماده داشته باشه. اگه ماده نداشت میتونست بی‌نهایت باشه. جسم اگر بخواد شکل داشته باشه باید ماده داشته باشه. اگه شکل نداره صرف قابلیت ابعاد ثلاثه باشه، چون اگر ماده نداشته باشه صرف قابلیت ابعاد ثلاثه باشه شکل نخواهد داشت. پس شکل و تناهی عارض بر ماده می شود و ماده می شود معروض. معروض مقدم است بر عارض، پس حیولا مقدم است بر شکل و بر تناهی. تا اینجا ما ثابت نشدیم که صورت با حیولا چه حالی داره، فقط ثابت کردیم که تشکل و تناهی با حیولا چه حالی دارن. معلوم شد که تشکل و تناهی مؤخرن. بعد توضیح میدیم که صورت یا با تشکل و تناهی یا بعد از تشکل و تناهی، به تعبیر دیگر یا مع تشکل و تناهی یا متأخر از تشکل و تناهی. چه مع باشد چه متأخر باشد، چون تشکل و تناهی مؤخر از حیولا هستند، صورت هم چه با تشکل و تناهی یا مؤخر از تشکل و تناهی مؤخر می شود از حیولا. توجه کردیم چه حرف کردن؟ ثابت کردیم تشکل و تناهی مؤخر از حیولا. بعد بیان میکنیم که صورت هم یا مع تشکل و تناهی یا مؤخر از تشکل و تناهی، در هر دو صورت باید مؤخر باشد از هیولا، چون یا همراه با اون مؤخر یعنی همراه با تشکل و تناهی است، یا حتی بعد از این تشکل و تناهی است، بالاخره باید از هیولا مؤخر باشد. فصبته که تالی درسته، تالی باطله. تالی میگفت هیولا صورت باید مقدم باشد بر هیولا، حالا ثابت شد که هیولا مقدم است بر صورت، دیگه نمیتونیم بگیم صورت مقدم است بر هیولا، پس تالی باطل شد. بطلان تالی رو توجه کنید، ما چهار تا مطلب چیز گفتیم تو خود بطلان، تو همین دلیل که آوردیم برای تقدم هیولا و تأخر صورت، یعنی برای بطلان تالی، در همین دلیل به چهار تا مطلب اشاره شدیم. مطلب اولمون این بود که هیولا مقدم است بر تشکل و تناهی، زیرا که معروض این دوتاست، قابل این دوتاست، و معروض مقدم است بر عارض، قابل مقدم است بر مقبول، پس هیولا مقدم است بر تشکل و تناهی. این مطلب اول بود که مقدمه چهارمه. این مقدمه چهارم. مطلب دوم، تشکل و تناهی یا با صورتن یا جلوتر از صورتن، یعنی یا مقدمن. به تعبیر دیگر صورت یا با تشکل و تناهی یا مؤخر از اینجا. چرا؟ چون صورت علت تشکل و تناهی نیست، صورت علت تشکل و تناهی نیست، بنابراین تقدم و تشکل و تناهی نداره. اگه تقدم نداره یکی از این دو حالتی دیگر داره، یا معیت داره یا تأخر داره. اینم بیان شدیم دیگه در ضمن حرفی که میزدیم، اینم آمد که صورت یا همراه با تشکل و تناهی یا مؤخره. چرا نگفتیم؟ چون معلوم بود که مقدم نیست، علت نیست، مقدم نیست، و اگر مقدم نباشه یکی از این دو سایی دیگه است، یا معیت داره یا تأخر داره. این هم میشه مقدمه، این هم میشه مطلب دوم. چه مقدمه سومه؟ چه مقدمه سوم؟ توجه کنید من از مقدمه چهارم شروع کردم آمدم جلو، و باید هم همینطور باشه، باید هم همینطور باشه، یعنی اول باید ثابت کنیم که هیولا مقدم است بر تشکل و تناهی، بعد ثابت کنیم که صورت هم همراه هست با تشکل و تناهی یا مؤخر است، بعد بیام جلو. خب این دو تا قاعده و این دو تا مقدمه روشن شد. دو تا مقدمه دیگر لازم داریم، که اون دو مقدمه دیگر یکیشون در واقع لازمه، منتها چون دو فرض داریم هر دو را آوردیم، یکی از دو مقدمه مال یه فرضه، یکی از مقدمه دوم مال فرض دیگره، و چون ما هر دو فرض رو داریم مطرح میکنیم هر دو مقدمه رو لازم داریم، ولی اگه یه فرض رو مطرح میکنیم یه مقدمه لازم داریم. فرض اولمون این بود که صورت با تشکل و تناهی باشد، صورت با تشکل و تناهی باشد نه مؤخر. اینجا یه قانونی داریم که میگیم اگر دو چیز، اگر چیزی، اگر ب از الف مؤخر باشد، آنچه که همراه ب هست نیز از الف مؤخر است. اگر ب مؤخر از الف باشد، چیزی که همراه ب هست نیز مؤخر است از الف. اینجا میگیم اگر تشکل و تناهی مؤخرند از هیولا، صورتی هم که با اینها مؤخر است از هیولا. در یه فرض ثابت شد که صورت مؤخر از هیولا، و ما در همینجا دیگه تالی رو باطل کردیم، منتها فقط در یه فرض، در فرضی که صورت همراه تشکل و تناهی باشه. این هم مقدمه سوم ما، مقدمه مطلب سوم که مقدمه دومه از مقدماتی که آقایون نقل میکنه. مقدمه دوم این شد که ما مع المتأخر متأخر، ما مع المتأخر متأخر، صورتی که با متأخر یعنی تشکل هیولا اون صورت هم متأخر از حیوان متشکل و تناهی اشتباه گفتن حیوان. صورتی که با تشکل و تناهی مثل خود تشکل و تناهی مؤخر است از حیوان. ما مع المتأخره متأخره، این قاعده است که ما مقدمه دوم قرار بسیم. یعنی که فرض دیگه این بود که حیول که صورت مؤخر باشد از تشکل و تناهی. در این فرض هم میخوام ثابت کنیم که صورت مؤخر است از حیولا. میگیم صورت مؤخر است از تشکل و تناهی، تشکل و تناهی مؤخر است از حیولا، پس صورت به یک واسطه مؤخر است از حیولا. این هم یه قاعده المتأخر و عن المتأخر متأخرون، المتأخر و عن المتأخر، یعنی صورتی که متأخر است از تشکل و تناهی که تشکل و تناهی خودش متأخر بودن، این صورتی که از اون متأخر هم متأخر است خودش نیز متأخر است، خودش از حیولا متأخر. اینم یه قاعده است که ما مقدمه اول قرارش میدیم. پس ما چهار تا مقدمه داشتیم که توجه کردید در بیانی که من عرض کردم، مطلب اول شد مقدمه چهارم، مطلب دوم شد مقدمه دوم، مطلب سوم و چهارم رو مقدمه اول و دوم گرفتیم. مقدمه اول و دوم گرفتیم. پس چهار تا مقدمه داریم که این چهار تا مقدمه باید بیان بشن تا ما نتیجه بگیریم که صورت مؤخر از حیولاست. حالا این چهار تا مقدمه رو به ترتیبی که خود آقای این ذکر کردن ذکر میکنن، اول از این طرف ذکر کردن، حالا از این طرف ذکر میکنن. مقدمه اول این که المتأخر و عن المتأخر متأخر. مقدمه دوم ما مع المتأخر متأخر. این دو تا مقدمه به ما میگوین صورت چه با تشکل تناهی باشد، چه مؤخر از تشکل تناهی باشد، مثل تشکل تناهی مؤخر است از حیولا. مقدمه چهارم ما میگه تشکل تناهی هم باید مؤخر باشد از حیولا، به دلیل اینکه حیولا معروض اینها، قابل اینها، به هر قابل و معروضی مؤخر است، مقدم است. اینها عارضند، اینها مقبولند، هر عارض و مقبولی مؤخر است، پس اینها باید مؤخر باشند. نتیجه میگیریم پس صورت هم مؤخر است. نتیجه میگیریم صورت مؤخر است، چون صورت یا مع المتأخر است یا متأخر عن المتأخر است. در هر دو حال باید صورت هم مؤخر باشد. پس همونطور که تشکل و تناهی مؤخرند از حیولا، صورت هم مؤخر میشود از حیولا. حالا قیاس رو دوباره تنظیم میکنه، مطلب تموم شد. قیاس دوباره تنظیم میشه، اگر صورت علت باشد برای حیولای مقدم، باید مثل بقیه عللی که بر معالیلشون مقدمند بر حیولا مقدم باشد این تالی، لیکن تالی باطل است زیرا که حیولا مقدم است در صورت به بیانی که گفته شد. پس مقدم هم که علت بودن صورت للحیولاست باطل است. حالا این چه در فلک باشد چه در عنصر باشد فرقی نمی کنید، چه صورت جسمیه باشد چه صورت نوعیه باشد، این دلیل عام نیست. هر نوع صورتی رو از علیت می اندازد، چه صورت نوعی باشد چه جسمی، در هر کدوم چه عنصری باشد چه فلکی، این دلیل تمام. این چهار تا مقدمه که ذکر میشه در مقدمه اولش و در مقدمه چهارمش فخرالدین حرفی نمیزنه، این دو تا مقدمه رو طرح میکنه و رد میشه. ما هم طرح میکنیم و رد میشه. در مقدمه دوم و سوم ایشون حرف میزنه، نه اشکال بکنه یا خود مقدمه اشکال نداره، یه مباحثی مطرح میکنه. ما هم ناچاریم که بحث او رو طرح کنیم و اگر هم مخالفیم جواب بدیم. یه مقدار مقدمه دوم و یه مقدار بیشتر مقدمه سوم چی میشه؟ مقدمه چهارم و نتیجه گیری اینا دیگه خیلی تو نمیشه. بعدم وارد بحث میشیم، اون یه مطلب جدایی هم که عرض کردم در دلیل دخالت داره یا نداره که گفتم ذکرش نمی کنم، اونم یه چیز صفحه طول میشه، اونم بحثم طولانی که میگه حیولا اگر علت باشد از علالی که باید حلول کند، از علالی نیست که ذاتش با معلول مباین باشد، بلکه ذاتش باید با معلول مقارن باشد، اونم مقارنت حلولی. این مسئله است که دو سه صفحه طول میکشه، شاید بله یه چیز صفحه طول میشه، بعد میذاریم بعدا ان شاء الله. ولی بقیه مطالب فصل همین بود که عرض کردم که ما قیاس رو تشکیل میدیم، احتیاج داشتن این قیاس رو چهار مقدمه رو ذکر میکنیم، در ضمن این چهار مقدمه، در مقدمه اول و چهارم حرفی نداریم، در مقدمه دوم و سوم مفصل تر بحث میکنیم، بعد لابلای دلیل مطلبی رو میاریم که نمیدونیم آیا با دلیل متوقف بر این مطلب هست یا نه، اونم بیان میکنیم، توقف دلیل بر این مطلب هم بیان میکنیم. اینو کل مطلب فصل تشکیل میدیم که من الان فهرستشو گفتم. چون بحث طولانی سجود 12 صفحه طول میکشه، حتما باید این اختصاری که من اول گفتم، این فهرستی که اول گفتم گفته میشد که ما با درایت وارد فصل کشیم و اگر فصل هم طول کشید اصل مطلب نباید فراموش و مونده شد، یعنی اصل دلیل و این کارهایی که به این مقدماتی که گفته شد، این چارچوبی که برای دلیل گفته شد، این مطلب تا آخر باید در ذهن شما بمانه. وقت بعد دیگه ما در شاخ و برگ این فهرست و این چارچوب بحث کنیم، در فروعش بحث کنیم. ثنای تشکل قبلا مطرح شد که اینا عارض بر حیولا هستن. چرا جدا بحث میشه؟ جدا بحث میشه که ثنای تشکل مؤخرند از حیولا. چرا مؤخرند؟ چون عارضند، چون مقبولند، و هر عارض و مقبولی مؤخر است از معروض و قابل. این بعدم بحث میشه. صفحه 126 این سطر پنجم اشارتون یجب ان یعلم فی الجمله یعنی اجمالا باید بدانی تفاصیل بحث بعدن یه مطالبی هم در ضمن اینها در فصول بعدی اضافه خواهیم کرد. اجمالا باید بدونی که دلیل ما بر نفی علیت صورت این است. ان صورت الجرمیه، این مدعاتا، این دلیل هنوز شروع نشده. ان صورت الجرمیه یعنی صورت جسمیه و ما یصحبها اون چه که مصاحب صورت جرمیه است یعنی صورت نوعیه. لیسه شیء من هما، هیچ چیز از این دو لیسه سببا لقوام الحیولا، سبب قوام حیولا نیست. مطلقا، مطلقا غیر سببا نیست، یعنی سبب مطلق نیست. صورت میتواند جزء سبب باشه، ولی سبب مطلق یعنی سببی که همراه نداشته باشه، خودش تنها باشه نیست، همراه باید داشته باشه، باید شریک داشته باشه، بدون شریک سبب نیست، پس سبب مطلق نیست. نه قوام الحیولا، قوام اصطلاحا دو اصطلاح داره، یکی قوام ماهوی، یکی قوام وجودی. اینجا مراد قوام ماهوی نیست، چون صورت در ماهیت حیولا دخالت نداره، هیچ کس هم دخالتش نداده تا مصنف یه نفس بکنه بگه که صورت جسمیه و صورت نوعیه ایشون در قوام ماهوی حیولا دخالت ندارن. هیچ کس هم توهم نکرده که صورت در قوام ماهوی حیولا دخالت داشته باشه تا مصنف نفسش کنه. مراد از قوام در اینجا قوام وجودیه، یعنی حیولا اگر بخواهد وجود بگیرد، قوام وجودی پیدا کند، سبب میخواهد، سببش صورت نیست. بعضی ممکنه فکر کنن سبب صورته، ایشون میخواد بفرمد که سبب این قوام صورتی، سبب اون قوام که مسلم صورتی، سلام قبول داریم، سبب این قوام هم صورتی. بله، قبلا یادتون باشه ایشون گفت حیولا محتاج است فی ان تقوم بالفعل، این تقوم بالفعل یعنی قیام بالفعل داشتن، یعنی وجود داشتن، یعنی قوام وجودی. این قوام در اینجا اشاره داره به همون فی ان تقوم بالفعلی که در فصل 19 هم داشتیم، یعنی در اون قوام حیولا محتاج به صورت نیست، یا به تعبیر دیگه صورت سبب مطلق برای حیولا نیست. پس مراد از قوام در اینجا قوام وجودی، نه قوام ماهوی. تا اینجا مدعا تموم شد. صورت جرمیه و صورت نوعیه نمیتوانن سبب مطلق و علت تامه باشن برای هیولا، یعنی برای وجود هیولا. از ولو کانت دلیل شروع میشه. ولو کانت سببن لقوامها، این مقدم، سببن لقوامها مطلقا، این مقدم، لسبقت ها به وجود این کاری. اگر صورت سبب برای قوام هیولا باشد مطلقا، یعنی سبب تنها به تنهایی بدون شریک، یعنی علت تامه، لسبقت ها به وجود، یعنی لسبقت اون صورت اون هیولا را سبقن به وجود، یعنی سبق پیدا می کند بر هیولا، سبق به وجود، سبق به وجود سبق علته. بعضی موجودات سبق به زمان دارن، بعضی ها سبق به ذات دارن، بعضی ها سبق به وجود دارن. علت سبق به وجود دارد بر معلول، یعنی علت باید قبلا وجود بگیرد تا معلول را موجود کند. سبق به وجود هم علت تامه دارد هم علت ناقصه، هر دوشون باید وجودن سابق باشند بر معلول. لذا میگیم علت سبق به وجود دارد. اما در علت تامه علاوه بر سبق بالوجود، سبق بالوجوب هم هست. سبق بالوجوب یعنی علت تامه سبق بالوجوب هم داره، اما علت ناقصه سبق بالوجوب نداره. یعنی علت ناقصه واجد می شود، موجود می شود، هنوز معلولش نیامده. وجوب در وجوب سبق بالوجوب نداره، یعنی به طور وجوب سبق نداره. علاوه بر سبق بالوجود رو ما در همه علت ها داریم، سبق بالوجوب رو در علت تامه داریم. حالا اینجا سبق بالوجوب داره میگه لسبقت ها بالوجود، یعنی اگر صورت علت میبود سبق وجودی داشت در هیولا، در حالی که سبق وجودی نداره، یعنی به لحاظ وجود مؤخره، یعنی صورت مؤخره. مؤخر هم منظور مؤخر زمانی نیست، نگید هیولا مقدم از صورت مؤخره، پس هیولا در زمان قبل آمده، صورت در زمان بعد آمده و این باعث انفکاک صورت و هیولا شد، باعث انفراد هیولا شد که شما اجازه نمیدادید. این مراد نیست، مراد سبق و تقدم زمانی نیست، سبق و تقدم رتبیه. یعنی رتبه هیولا مقدم است بر رتبه. بله، اگر صورت علت می بود باید رتبهش مقدم می شد بر رتبه هیولا، نه زمانش. نه زمان هیولا رو می خواهم بگیم مقدمه، نه زمان صورت رو. ما حرفمون در رتبه است فقط. اگر صورت علت می بود رتبتن باید مقدم بود. در تاری می گیم نه خیر، هیولا مقدمه، یعنی رتبتن مقدمه. اینجا تقدم زمانی مثلا نیست، اینجا تقدم زمانی مثلا نیست. خب مقدم تالی قیاس رو گفتیم، اما لکن نتالی باطل فل مقدم مثلو، این فعلا گفته نمیشه. این حدود بله. ما الان صفحه 126 این تالی باطله، صفحه 137، یعنی 9 صفحه دیگه بود. نه صفحه دیگه میگه لکن قد علم ان تناهی و تشکل من الامور الاخر، که روشن میشه که هیولا سبب است و مقدمه است، پس تالی باطل است. این هر کاری توضیح بدم، تالی لکن تالی باطل فال مقدم است. و نه صفحه دیگه میگه فعلا ما میخوام همین مقدم و تالی رو بحث کنیم. یرید المصنف ان یبین که صورت کس میگه و ما یسحب صورت جسم، یعنی صورت نوعیه، که ما یسحبه ها که عبارت از صورت نوعیه است، پس ما یسحبه ها برایان است از صورت نوعیه. صورت جسمیه و صورت نوعیه چه عنصری باشد چه فلکی باشد، ممکنن زوال این صورت چنانچه در عنصری است، و ممکنن زوال این صورت چنانچه در فلکی است. فا اینها هر نوع صورتی میخواد باشد، جسمی باشد، نوعی باشد، عنصری باشد که ممکن از زوال است، فلکی باشد که ممکن از زوال است، هر کدوم باشد، فانها لا تکون الا مطلقه لوجود الهیولا ولا وسائط مطلقه. وسائط مطلقه رو در نسخه ما اضافه کرده. صورت نمیتواند علل مطلق باشد برای وجود هیولا، وسایط مطلق هم نمیتونه باشه برای وجود حیاله، چون وسایط مطلق با علل مطلق یکی احتیاطی به وسایط مطلق نداریم. یعنی وسایط مطلق هم بحث بشه یا نشه فرق نمی کنه. وقتی شما درباره علل مطلق بحث کردید که حیولا که صورت نمیتواند علت مطلق باشد، نتیجه میگید که واسطه مطلق هم نمیتونه باشه، چون واسطه همون علت تامه است. واسطه مطلق همین علت تامه، منطقه علت تامه ما باشه. این نسخه شما داره عباره لا تکون علل مطلقتا ولا وسائط مطلقتا لوجود الحیولا. برای ما تو علامت گذاشته که نشون میده خودم اضافه کرده، ولی شما که اصلا تو علامت نیست، ولی شما همین که تو که عبارت هست. خب قال الفاضل الشارح، فاضل الشارح میگه که ما چهار تا مقدمه در اینجا داریم و دلیل مبتنی بر این چهار مقدمه است. قال الفاضل الشارح ان الحجت المذکوره تهاونا مبنیتون علا مقدمه، چهار تا مقدمه است که باید این چهار مقدمه گفته بشه اول حجت تبیین بشه. اول اولا مقدمه اول، اصلا مقدمه اول کوتاهه، مقدمه دوم طولانی است، مقدمه سوم طولانی تره، مقدمه چهارم هم کوتاه. مقدمه اول ان المتأخر ان المتأخر ان الشیء یجب ان یکون متأخرا ان الشیء. المتأخر یعنی آنچه که متأخر است از چیز دیگری که او هم متأخر است. از شیء ثالث که شیء ثالث مقدم بر همه است، یه مؤخری از خودش دارد که اون مؤخر دوباره یه مؤخرتر از خودش دارد، که اگه در طول هم حساب کنید صفر در طول همه. اول الف، دوم به، سوم جیم. جیم به متأخر است از الف، جیم از این متأخر هم متأخرتر است، یعنی متأخر است از به. خب اگر جیم متأخر است از به که به متأخر است از الف، حتما جیم هم متأخر است از الف. این روشنه بیانه، فقط کافیه که توضیح داده بشه. توضیح داده بشه زن میپذیره، درش انقلابی نداره، پس حالی میشه مطلب مطلب بدیهی. و اگر این یه مقدار مشکله تصورش مشکله، ولی اگه تصور کردیم یه تصدیقش اشکالی نداره. الاولا این است که آنچه که متأخر است از چیز دیگری که او هم متأخر است از شیء سوم، واجب است که این متأخر که این شیء که متأخر عن المتأخر است، متأخر از این شیء متقدم هم باشد. اگر از این شیء متأخر متأخر است، از این شیء متقدم هم باید متأخر باشد. تا به طریق اولا چه تأخر، تأخر به ذات بگیرید چنانچه در علت و معلول است، یا تأخر به زمان بگیرید. نوه که مؤخر است از پسر، مؤخر است از پدر، این در زمان. در علت و معلول هم همینطور. معلول آخر که متأخر است از علت مباشر، متأخر است از علت بعید، این در تأخر و تقدم و بزار. پس اگر سه چیز در طول هم قرار گرفتن، اون سومی که دومی مؤخر است از اولی، سومی مؤخر است از همین دومی هم که مؤخر است، پس سومی متأخر عن المتأخر حساب میشه. اگر متأخر عن المتأخر، متأخر از این اولی هم است. اگر متأخر از دومی است، قهران متأخر از اولی هم است. حالا چه تأخرش به زمان باشد، مثل مثال نگاه و پدر بزرگ، چه تأخرش به ذات باشد، مثل مثال معلول و علت بعیده. سبا امکان از تأخر به ذات و به زمان و هذه مقدمتون بیانه، یه مقدمه ایسا آشکار بیرون به توضیح هم نداره، ذات میشه. مقدمه دوم، ما مع المتأخره متأخران، علتی دارید معلول صادر کرده، نجید معلول دیگری رو صادر کرده، چون اگه معلول دیگر رو صادر کرده باشه خب واضحه که معلول دیگر مؤخر از این علتی. بگید همراه این معلولی که صادر کرده چیزیست که معلول اون نیست، معلول این علت نیست. خب این معلول به خاطر مقتضای معلول بودنش مؤخر است از علت. این معل معلول یعنی اونی که همراه معلوله، اونم با این که معلول اون علت نیست بازم مؤخره. پس ما معل متأخره متأخره. اصلا میتونید اون دومی را معلول بگیرید، ولی خب فرقی با اولی نمی کنید. یعنی نمیگیم ما معل معلول معلول، برای اون اولی صد میکنه که متأخره، چون معلول است و دومی هم فکر میکنه چون معلول است نه چون با معلول است. اگه هر دوشون معلول باشن هر کدوم مستقیما متأخرن به خاطر اینکه معلول است. اما اگه یکی معلول باشه یکی همراه معلول باشه اون معلول مؤخر است از باب اینکه معلول است، دومی مؤخر است از باب اینکه معل متأخر است و قاعده داره اون مطلب دوم اشاره میکنه. آرز معلول چرا؟ لوازم، لوازمی که معلول لوازمی دارد، لوازمش که وسیله علت جلب نمیشه، با خودش با خود این ملزوم که معلول همراهه، معلول رو جلب میکنه، معلول که ذات است مؤخر است از این علت، لوازم این ذات هم که نعل این معل ذات هستن اونم مؤخر است چون لوازم رو که جلب نمیکنه جائل فقط خودشه جلب میکنه به جعل وسیل، لوازم خود به خود جعل میشن، اینا جعل جدایی ندارن. لوازم شی دقت کنید، لوازم چون مثال زدن دارم از میکنه ولی خارج بحثه، لوازم شی مجعول است به مجعولیت شی و لا مجعول است به لا مجعولیت شی، این قانون لوازم. اگر ملزوم شما مجعول است لوازم مجعولن به همون مجعولیت ملزوماتشون، یعنی با جعل ملزوم لوازم هم جعل میشه، جعل جدا نمیخواد. اگر اگر ملزوم لا مجعول است مثل خدا، لوازمش هم لا مجعولن به لا مجعولیت ذات، یعنی همون تو که ذات و ملزوم لا مجعوله لوازم هم لا مجعولن. اگر ذات و ملزوم مجعول شد لوازم هم مجعولن، منطقه نه به جعل جدا بلکه به همون جعلی که به خود ملزوم تعلق گرفته. این قانونه، لوازم مجعولات مجعولن به مجعولیت ذات و لوازم امور لا غیر مجعول لا مجعولن به لا مجعولیت ذات. اصلا این مصرفه بحث ما نیست، چون من مثال زدن خواستم این مطلب برم که مفید بود از کنم. الثانیه ان الشیء الذی یکون مع المتأخر عن ثالثه، ثالث اون علت بگیرید، متأخر از ثالث رو معلول بگیرید، وقت شیئی که با این متأخر است او هم میشود متأخر. شیئی شیء میشه اول، متأخر میشه دوم، این ثالث هم که خب ثالث بگنی علت. شیئی که همراه با چیزی است که اون چیز متأخر از امر سوم است، اون شیء یجب ایزن ان یکون متأخر عن ثالث، ایزن یعنی مثل اون ثانی، ایزن یعنی همونطور که اون ثانی متأخر است از اون ثالث، این شیئی که با ثانی همراه است او هم باید متأخر باشد از ثالث. که تعبیری که عرض کردم تعبیر رسایی است، ما مع المتأخر متأخرون. خب تا اینجا مقدمه دوم تمام شد، فخر رازی میتونیست وارد مقدمه سوم بشه، بگه مقدمه سوم این است، نگفته، اینجا شروع کرده به حرفی زده، شروع کرده توضیح مطلبی رو داده که این مطلب خودش طولانیه، خواجم در بارش بحث کرده طولانی ترش کرده. ما قبل از اینکه وارد مقدمه سوم بشیم دو صفحه بحث داریم به کتاب خودمون، به کتاب شما ممکنه فرق کنه، کتاب من دو صفحه مطرح کرده درباره همین مقدمه دوم بحث کرده، البته درباره خود مقدمه دوم بحث نکرده، درباره استفاده ای که مصنف از مقدمه دوم کرده بحث کرده. مصنف در جاهای مختلف اشارات از این مقدمه دوم استفاده کرده. جوری هم استفاده کرده که ما به نظرم این ناسازگاری میاد، یعنی دو جور استفاده کرده، فرق گذاشته این قاعده رو در یه جا جاری کرده یه جور نتیجه گرفته، در یه جا دیگه جاری کرده جور دیگه نتیجه گرفته، فرق گذاشته و ما فرق رو نمی‌فهمیم. این اشکال در مصنف وارده که شما این چند جایی که این قاعده رو جاری کردین چرا متفاوت جاری کرده با اینکه تفاوتی نیست. حالا مواضعی که ایشون قاعده رو جاری کرده باید عرض کنم و بعدم معلوم بشه که از اون جای دومی که ایشون قاعده رو جاری کرده چیزی استخراج میکنه که اون مستخرج ما با اون چیزی که ایشون گفته نمیتونه. انشاءالله این همه روشن میشه. پس ما الان باید در توضیح کلام فخر رازی اون دو موردی رو که مصنف از این قاعده استفاده کرده توضیح بده. بعد از دو مورد، مورد سوم رو هم اضافه کنیم. در دو جا ایشون از این قاعده استفاده کرده، در یه جا یک بار استفاده کرده، در یه جا دو بار استفاده کرده. در اون جای دوم که دو بار استفاده کرده، بار اول به نحوی استفاده کرده، بار دوم به نحوی دیگر. اینجا اختلاف درست شده. سوال میکنیم اختلاف چیه؟ در بار اول که استفاده کرده هیچ بحثی نداره، استفاده که تمام. بار دوم که میخواد استفاده کنه دو بار استفاده میکنه، یعنی در جای دوم، در جای دوم دو بار استفاده میکنه. این دو بار فهم اختلاف داره. ما میپرسیم که با اینکه ما اختلافی نمیفهمیم چرا شما اختلاف داشتید، اما بار اول استفاده کرده توجه کنید که این بار اول ما اصلا اعتراضی داشت نداریم، فقط توضیحاً داریم ذکر میکنیم. توضیحاً داریم میگیم مصنف در یه جایی از این قاعده استفاده کرده. در نمط ثانی، در اشاره دوم، در اشاره دوم از نمط ثانی ایشون اینجوری میگه. علی در اشاره دوم، علی بعد عناوین رو ببینید. بله، فصل اشاره دوم همون فصل دومه، چون فصل اول معنوانه به اشاره است در نمط ثانی، فصل دوم هم معنوانه به اشاره است، بنابراین اشاره ثانی یعنی فصل دوم. بله، و فصل دوم از نمط دوم چون معنوانه به اشاره است، ایشون اینطوری بحث میکنه. میگه محدد الجهات مقدم است بر خود جهات، جهات همراه جسمند، پس محدد الجهات همونطور که بر خود جهات مقدم است، بس بر همراه جهات که جسم است نیز مقدم است. به تعبیر دیگر جهات مؤخرند از محدد الجهات، جسم همراه جهات است، پس جسم هم مؤخر است از محدد الجهات، چون جسم مع المتأخر است، یعنی مع الجهات است، که جهات متأخرند پس جسم متأخر است. البته یه فرض دیگری هم مطرح میکنه که جسم مؤخر است از جهات، جسم مؤخر است از جهات و جهات هم مؤخرند از محدد الجهات، پس جسم مؤخر است از محدد الجهات. این استفاده با مقدمه اول مناسبت داره، ولی استفاده اولی که گفتن با مقدمه دوم مناسبت داره. لذا ما استفاده دوم را اصلا مطرح نمی کنیم، چون مربوط به مقدمه اوله. خب این احتیاج داره به اینکه محدد الجهات توضیح داده بشه، جهات توضیح داده بشه، جسم هم بیان بشه و همراهی جسم با جهات بیان بشه، که این همه توضیح داده شد در گذشته، کاملا توضیح دادن، ولی خیلی فاصله افتاده، احتمال داره یادشون رفته بشه، احتمال داره یادتون رفته باشه و توضیح مجدد لازم باشه و همینطور هم از توضیح مجدد لازم، ولی فرصت ورود در بحث رو کم داریم، لذا همه مباحث من مطرح نمی کنه. بعضی قسمتش رو میگم، بعضی قسمتش هم فرضا تشمیل میکنم انشاءالله. قبلا اینطور وارد بحث شده بودم، حالا به همون صورت بحث میکنم. شما دارای دو جهت هستیم، یکی صفر یکی علم، پایین و بالا، و جهات دیگر نداریم، یمین یسار قدام خلف. این چهار جهت، چهار جهت حقیقی نیستن، چهار جهت نسبی هست. لذا دست راست من با یک تغییر وضع عوض میشه، دست چپ هم همین، جلو و پشت سر هم همین. پس قدام و خلف، یمین و یسار جهات حقیقی نیستن، جهات نسبی هست. لذا در فلسفه نباید طرح بشن، و اگر طرح می شوند به مناسبته، و الا مورد بحث واقع نمی شوند، چون فلسفه در امور اعتباری و نسبی بحث نمی کنه، در امور حقیقی بحث می کنه. اما از بین این شش جهت علم و صفت دو قسم دارن، یک قسم اعتباری دارن، مثل اینکه این کف سقف است برای طبقه زیر، کف است برای طبقه رو، پس این سفل است اگر نسبتش بدهیم به سقف، علم است اگر نسبتش بدهیم به طبقه پایین. این هم میشه علم و صفت نسبی، این هم مورد بحث فلسفه نیست. ما علم و صفت حقیقی داریم که هر چیزی رو که ملاحظه کنی این صفته، اونم علمه، با هیچ قیاسی علم عوض نمیشه، صفت هم عوض نمیشه، اینو میگیم علم و صفت حقیقی. زمین صفت جهان است، فلک الافلاک علم جهان است. اینه چون قبلا این مطالبش گذاشته دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. زمین سفل جهان است و فلک و الافلاک علم جهان، که اینه دیگه انشالله بقیهش میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله.